ساعت 12 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. افزایش پرداخت تسهیلات مسکن روستایی. تعداد تسهیلات مسکن روستایی پرداختی در 7 ماه منتهی به اسفند پارسال در مقایسه با 5 ماه اول سال 1400-1800 برابر شد. بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای شهریور پارسال تا پایان سال 1400 30172 فقره تسهیلات مسکن روستایی پرداخت شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد تسهیلات مسکن روستایی در 5 ماهه نخست سال گذشته فقط 16 فقره بود. بانک مرکزی اعلام کرد مصوبه شورای عالی مسکن مبنی بر افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به 200 میلیون تومان ابلاغ شده، اما پرداخت این تسهیلات منوط به اخذ ضمانتنامه لازم از جانب سازمان برنامه و بودجه است. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با گلایه از پرداخت نشدن تسهیلات 200 میلیون تومانی مسکن روستایی گفت نوسازی مسکن روستایی به علت اینکه سازمان برنامه و بودجه هنوز سود 5% این تسهیلات را ابلاغ نکرده همچنان معطل مانده است. از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده رادیو اقتصاد، بی نهایت از شما شنوندگان محترم سپاسگزارم و دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه چالش.
چالش. برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راه کارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
در برنامه امروز تصمیم داریم به موضوع پرداخت تسهیلات مبتنی بر ثبت صورت حساب فعالیت‌های اقتصادی در سامانه جامعه تجارت بپردازیم. پیش از این کار تلاش می‌کنند مسئولان تصمیم‌گیری در این زمینه که از انحرافات و هدر رفت منابع مالی و تأمین مالی در حوزه‌های مختلف جلوگیری کنند. خواهش می‌کنم همراه ما باشید.
We'll be right back.
در این برنامه مهمانان عزیزی در برنامه حضور خواهند داشت، یک مهمان حضوری و یک نفر تلفنی. برنامه امروز چالش رو همراهی خواهند فرمود. ۳۳۶۳۷ شماره پیام کوتاه ماست و ۲۷۸۶۲۰۹۸ هم تلفن ماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
جناب آقای مهندس سجاد نظری، عضو محترم تیم اجرایی پروژه تأمین مالی زنجیره‌ای در وزارت سمت و مشاور محترم معاون هماهنگی و محیط کسب و کار این وزارت خونه، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و جناب آقای دکتر فردوس باقری، کارشناس محترم حوزه تأمین مالی سرمایه در گردش تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. آقای مهندس نظری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر باقری، خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بعدم خدمت حضرت عالی، جناب آقای نظری و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای نظری، سامانه جامعه تجارت به زنجیره تجارت، یعنی اینکه تو بتونی ماده اولیه رو یا یک کالایی رو از خارج از کشور بخری، مشخص باشه از کجا خریدی، کدوم شرکت اونو بیمه کرده، به گمرک میای، در کدام گمرک ثبت میشه، در کدام انبار نگهداری میشه، به کدام بنکدار فروخته میشه، و خلاصه اینکه یه کالایی تا دست مصرف کننده بشه، این زنجیره تو سامانه جامعه تجارت باید ثبت بشه. اگه قرار بر این هست که یک فعال اقتصادی تسهیلاتی بگیره تا تجارت خودش رو مبتنی بر این زنجیره روان بکنه با گرفتن تسهیلات، قاعدتا این تصمیمی که گرفته شده کمک میکنه به اینکه این تسهیلاتی که گرفته میشه نره تو بازارهای موازی خرج بشه، بیاد واقعا تو حوزه فعالیت اقتصادی. گرچه الان با شرایط بالای تورمی گرفتن تسهیلات از هر نهاد مالی مثل بانک به صرفه است، چون نهایتا سود تسهیلات حدوداً 18%. اما این برمیگرده به حوزه‌هایی که فعالیت اقتصادی به صادرات و واردات اختصاص داره. آقای نظری، مربوط به فعالیت اقتصادی داخل که زنجیرهشون متفاوت از این زنجیره هست نمیشه، چقدر فکر میکنی جلوی انحرافات ناشی از پرداخت تسهیلات مالی رو بگیره این تصمیم؟
من اول صحبتی که میکنم در مورد این که یکم هم ادبیات بشیم با هم.
بله.
و این تصمیم گیری چرا داره اتفاق میفته.
خب
در مورد اقتصاد وقتی داریم صحبت میکنیم و رفتار بنگاه ها، باید بدونیم که این زیست بومی که داره به تولید کالا می انجامه از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه.
بله.
و چه اتفاق بین بنگاه ها داره میفته و دنیا با این کارهایی که انجام میشه چه رفتاری رو انجام میده. همونطور که فرمودید، اگر ما بخوایم تسهیلات بگیریم از منبع بانکی و اون تسهیلات رو منحرف کنیم، همونجوری که مقام معظم رهبری در دهم بهمن فرمودن که تسهیلات رو هدفمند کنید، منابع مالی رو هدفمند به بنگاه‌ها بدید تا خروجی باشه، تحقیقی تو یک سال و نیم گذشته انجام شد و تو تقریبا دو سال گذشته در مجموعه های دیگری که ما بودیم، مجموعه زنجیره تأمین رضوی، آسیب شناسی و پایلوت هایی در مدل های مدیریت زنجیره تأمین انجام شد. اونا بر مبنای خودش تصمیم گیری کنیم و آسیب شناسی کنیم و کارو جامع کنیم، کاهش هایی در هر مدل اتفاق می افتد. خب این کاهش ها رو چجوری انجام بدیم؟ یک دغدغه بود که جناب وزیر محترم سمت، جناب آقای فاطمی امین، از اول شهریور ما شروع کردن به زیرساختای اینو چیدن. یکی از بهترین زیرساختایی که در یک زنجیره میشه حاکم کرد شفافیت. یعنی ما اگر در زنجیرهای تامین 3 جریان داشته باشیم، جریان اطلاعات، جریان کالا و جریان مالی، ما ابتدا باید جریان اطلاعات و جریان کالا رو رصد کنیم. با شفافیتی که حاصل میشه در این دوتا جریان، جریان سوم که جریان مالی هست، با ابزار جدیدی به نام تامین مالی زنجیره‌ای، برات الکترونیک، صورت حساب، فاکتورینگ، حالا مدل‌های مختلفی که انجام میشه. ما در تامین مالی زنجیره‌ای داریم تامین مالی به صورت نیمه متمرکز، به صورت متمرکز پیش بریم، که جناب آقای باقری که در خدمتشون هستیم و ارادت ویژه بهشون داریم، یکی از کسانی هستن که در سالهای اول از 2 گذشته دغدغه‌شون روی برات الکترونیک بوده و در مجموعه کار کردن که اینو جا بندازن. من فکر کنم با شروع سال جدید این برات الکترونیک ابلاغ باشه و بنگاه ها خیلی استفاده های خوبی ببرن. پایلوت هایی هم اجرا شده که در طول برنامه مثال هاشو میزنم و آسیب هاشو بهتون میگم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر باقری، به توضیحات ابتدایی رو آقای منس نظری درباره زنجیره تامین مالی زنجیره‌ای بهش اشاره کردن، اما هنوز این پرسش من بی پاسخ مونده که اگر تجارتی در داخل صورت بگیره یا فعالیت اقتصادی در داخل صورت بگیره که از این زنجیره فارغ باشه، آیا اون هم در سامانه جامعه تجارت بایستی فاکتورهای خودش رو ثبت بکنه؟ خب خیلی ها فاکتور رو ثبت نمی کنن برای فرار از پرداخت مالیات ارزش افزوده و زنجیره ها گاهی اوقات متضرر میشن برای اینکه مجبورن مالیات ارزش افزوده رو بپردازن، چون از زنجیره و حلقه پیشین خودشون فاکتور نگرفتن. اگر تجارت خارجی ما اینقدر شفاف باشه که الان آقای نظری توضیح دادن، در داخل میخوایم چیکار کنیم؟
بله، واقعیت مسئله خب همونجور که جناب نظری اشاره داشتم و حضرت علی هم تاکید دارید، بحث شفاف سازی معاملات و تجارت یکی از مسائل کلیدی برای توسعه پایدار کشور هست.
بله.
به عبارتی وقتی که ما به سراغ شفاف سازی میریم، عملا داریم تلاش میکنیم که یک پایداری و ثبات در بازار به وجود بیاریم و اون بازار سیاه یا بازار غیر رسمی یکی از آسیب‌های جدی عدم بهره‌وری اقتصادی برای تولید کننده‌های واقعی کالا و خدمات در کشور است.
بله.
اون چیزی که در دنیا برای هدایت بهتر منابع و همچنین جلوگیری از زیان اجزای مولد زنجیره انجام دادن این بوده که فضای تأمین مالی و جذب منابع مالی رو گره زدن به فضای شفافسازی معاملات و معاملات. یعنی در فضای اقتصادی امروز دنیا بنگاه ها نمی توانند تأمین مالی دریافت کنند مگر اینکه مبادلاتشون رو شفاف کنند. و همونجور که فرمایشات جناب نظری هم بود، 3 جریان اطلاعاتی در کنار هم قرار میگیره برای اینکه صحت معامله سنجیده بشه. یعنی ما اگر میخوایم تامین مالی دریافت کنیم در حوزه واردات و اون رو در حوزه واردات کالا به کار بگیریم، باید اظهار شفاف داشته باشیم. وقتی اظهار شفاف داریم، زنجیره دوم بعد از واردات نهاده عملا پروتکت میشه یا حفاظت میشه برای اینکه بتونه اون هم تو این زنجیره شفافیت زیان نکنه. امروز که خدمت شما هستیم، بخش عمده از مبادلات تجاری وارداتی ما که فایننس میشه یا تامین مالی میشه متاسفانه به صورت شفاف اظهار نمیشه.
بله.
و این عدم اظهار شفاف مانع دریافت تسهیلات در شبکه بانکی نیست.
درست.
و این نقطه گریزیه برای اون بخشی از اقتصاد که به میزان خودش نمیخواد مشارکت کنه در تحقق درآمدهای مالیاتی.
آقای باقری، میشه اینو با مثال میشه اینا رو توضیح بدید؟ حالا مثلا شو حوزه کالاهای اساسی که تا حالا ارز ترجیح میگرفتن، فکر نمیکنم این عدم شفافیت وجود داشته باشه، اما تو حوزه‌های دیگر تجارت که با ارز نیمایی یا ارز آزاد ثبت سفارش میشه و کالا خریداری میشه، ممکنه همچه اتفاقی بیفته و ما در حوزه تجارتمون این عدم شفافیت رو داشته باشیم. اگه ممکنه اینا رو با مثال برای ما باز بکنید. بله. ارتباط بدید به موضوع تامین مالی.
بله، خواهش میکنم. ببینید، یه بنگاه وارد کننده فرض کنید که نهاده این مثل پنبه رو وارد میکنه.
بله.
زنجیره پنبه ما از به طور خاص از ازبکستان الان وارداتش انجام میشه، میاد میره در چرخه ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، میاد تو حالت بنکداری توزیع میشه، میره تو خط تولید کارگاه و کارخونه، برش اتفاق میفته، دوخت توزیع میشه توی سطح فروشگاه و مصرف کننده نهایی اینو در واقع خرید میکنه. وقتی که ما از ابتدای زنجیره شروع میکنیم به شفاف کردن معامله و اصطلاحاً جلوی مارکاپ یا افزایش غیر اصولی هر مرحله مرحله بعدی رو بتونیم بگیریم یا بتونیم اینو کنترل بکنیم، میزان تامین مالی که ما در قسمت در واقع نهادی اولیه دادیم به علاوه سود بازرگانی وارد کننده تبدیل میشه به قیمت فروش تو مرحله در واقع بعدی. باز یک فراوری اتفاق میفته، یک ارزش افزوده ای حاصل میشه به علاوه یه سود بازرگانی. این به صورت دست به دست جابجا میشه تا میرسیم به محصول نهایی.
درسته.
میزان گردش مالی بخش بی تو بی یا اصطلاحاً کسب و کار به کسب و کار از اون قسمتی که از بیرون از کشور خرید نهاده میشه تا نقطه‌ای که به داخل فروشگاه میرسه تقریباً معادل 3 تا 3.5 برابر ارزش ریالی اون کالایی که فروش رفته. یعنی شما اگه 100 واحد کالا فروختید به مردم، تقریباً 300 تا 350 واحد معاملتون دسته قبلی انجام شده.
درست.
اگر ما مکانیزم شفاف سازی نداشته باشیم و تو هر مرحله از این دست به دست شدن ها در واقع نظارت کافی یا امکان شفاف سازی وجود نداشته باشه، به طور طبیعی ما بیش از 3.5 برابر در واقع عدد واقعی نیاز تامین مالی نقدی کردیم. یعنی 100 واحد کالای تولیدی 300 تا 350 واحد وام دادیم.
بله.
منظور از تامین سرمایه در گردش تامین سرمایه گردش نقدی منظور بنده است. این میزان تامین سرمایه در گردش در وضعیتی که ما امکان رصد و اتصال اینها رو به ابزاری مثل فاکتور نداشته باشیم، به شدت توانایی اینو داره که از بازار تولید خارج بشه و وارد شاخه‌های دیگر بشه. یعنی منده که در واقع در این زنجیره در یکی از این مراحل هستم، میتونم با عدم الزام به اظهار فاکتور تقاضای بیشتری برای تامین مالی تو شبکه بانکی بگذارم.
بله.
و اون دریافتی که خواهم داشت میتونم وارد شرخه تولید نکنم و در شرایطی که تورم پیشی گرفته از نرخ هزینه تامین مالی در شبکه بانکی، این کشش داره که به سایر بازارهای واسطه گری نظیر بازار سکه طلا و ارز ورود پیدا کنه.
خیلی متشکرم.
اتفاق برای کشور به عنوان یک آفت همیشه در همه دوره‌ها بوده. بله. به خصوص زمانهایی که ما تورم مواجهیم.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای نظری، معمولا یک سرمایه‌داری که میخواد تولید کنه حدوداً 30% از سرمایه خودش رو میاره و 70% ترجیحش این است که تسهیلات بگیره. خب پسنداز و در واقع اون دارایی یک انسان میتونه ثروتش باشه، اما تسهیلاتی که میگیره میتونه اسمشو معمولا میگن سرمایه، که معمولا این سرمایه است که بایستی کار بکنه، به جریان بیفته، ارزش افزوده ایجاد بکنه و حتی سود بده در اقتصاد. با این روشی که وزارت سمت به نوعی اعمال کرده و حالا توضیح خواهید داد که از چه زمانی اعمال خواهد شد و به چه ترتیب شفافیت خودش رو در بازارهای مختلف نتیجهش نشون داده خواهد شد، تاریخ شما اشاره خواهید کرد. قاعدتا فقط صرف تسهیلات پس نیست که اینجا شفاف میشه، یعنی یه جورایی ما جلوی کم اظهاری و بیش اظهاری های گذشته گرفته خواهد شد و به نوعی مشخص میشه حتی ما تو بازارمون چقدر وفور کالا داریم یا کمبود کالا. درست میگم؟
دقیقاً. ببینید، بحثی که شروع شده یا کاری که داریم ما انجام میدیم چه وزارت سمت، این کاری که کار فرا وزارت خونه ایه، یعنی در واقع بین وزارت خونه های مختلف.
خب
ما وزارت اقتصاد و دارایی سالها مشکلاتی داشته، بانک مرکزی مشکلاتی داشته که هدایت نقدینگی میکرده ولی نمیدونسته چقدرش واقعا منجر به تولید شده. ما از اون ور به بنگاه ها وامی که میدادیم بابت تولید یا وام هایی که بوده میرفته در قاعده تولید قرار بگیره، یک بنگاه معمولا فراتر از نیازش یک وامو میگرفته، وارد بازارهای موازی میکرده، خودش باعث میشه انجماد سرمایه به وجود بیاد.
بله.
و سرمایه رو جای دیگه ببره. این کاری که داره انجام میشه و دنیا هم انجام میده، ما به دنبال اینیم که اولا هدایت نقدینگی به صورت شفاف با بنگاه های درگیر تولید تزریق بشه.
بله.
دوم اتفاقی که میفته اینه که ما کاهش هزینه های تعمیم مالی رو توش داریم. چرا؟ چون معمولا در اینجا تو بعضی از روش هایی که داره یک بنگاه میاد اعتبار سنجی میشه، بنا به اعتبارش بهش اعتبار داده میشه، نه پول نقد، که اعتبار رو بین زنجیره های مبادلش و قبل از خودش یا بعد از خودش بچرخونه با ابزاری که هست. خب این کار برای اینکه اجرایی بشه ما شروع کردیم این که صحبت‌ها رو از 30 شهریور که شروع کردیم در برج 8 تقریبا بعد از یک کارگروهی که تشکیل شد نهایتش تو برج 10 تو قدم اول برای شفاف سازی آقای مهرابیان یک دستورالعملی رو به تمام بانک‌ها دادن که زین پس زنجیره‌هایی که وزارت سمت اعلام می‌کنه و نیاز به پرداخت تسهیلات دارن، پرداخت تسهیلاتشون بر مبنای فاکتور باشد و فاکتور یکی از رکنای اصلیشه، اون فاکتور حتما باید از طریق سامانه جامعه تجارت استعلام بشه.
فهمیدید آقای مهرابیان؟
بله.
آقای مهرابیان که الان وزیر نیرو هستن.
جناب آقای محرمیان، عذرخواهی میکنم. جناب آقای محرمیان ابلاغ کردن تو بانک مرکزی. و صحبتی که شد در مورد این اتفاق، خب ما اومدیم اجرایی کنیم. جناب آقای نیازی معاون محترم هماهنگی کسب و کار اومدن با هماهنگی به خاطر اینکه صنعت دچار مشکل نشه زنجیره ها رو قدم به قدم معرفی کردن. یعنی زنجیره اول ما زنجیره سیمان، زنجیره فولاد اومد به این کار، بعدن داره زنجیره های بعدی میاد، زنجیره های تولید تخصصی میاد که بانک ها اگر هر زنجیره بیاد، الان 29 بانک ما از 32 مؤسسه و بانک ما وصل شدن به سامانه جامعه تجارت، 12 تا بانک اومدن تفاهم نامه امضا کردن با وزارت سمت که در قالب طرح جدید این تسهیلات رو بدن.
بله.
هدف گذاری اولیه وزارت خونه اینه که در قدم اول تا پایان 1401 50% از تعمیم مالیش رو به سمت تعمیم مالی زنجیره‌ای بیاره.
بله.
بابت این کار هم خب تفاهم نامه هایی بین وزارت سمت و وزارت راه و شهرسازی بسته شد. جناب آقای رستم قاسمی هم کاری کردن، جناب آقای وزیر خودشون امضا کردن. این کار باعث بشه که هدایت نقدانگی درست بشه. حالا ما چقدر از اینو میتوانیم اجرایی کنیم؟ آیا این بار روی کاغذه یا اجرایی میشه؟ خب شروع که شد ما از برج 8 اولین پایلوت رو اجرایی کردیم توی زنجیره پیچیده مثل زنجیره سایپا. اونجا 50 میلیارد تومان تأمین اعتبار شد، نه تأمین نقد. اعتبار برای اولین بار بین زنجیره‌های مختلف، از سایپا به سازگستر، از سازگستر به پلاسکوکار، از پلاسکوکار به ساحل شیمی رفت. خب یک زنجیره خطی بود. تو قدم دوم بانک تجارت پیش قدم شد، به جای بانک صنعت اومدن. این بانک تجارتی که پیش قدم شد یک مدل جدیدی هفته پیش رونمایی شد در بانک تجارت که این مدل تعمیم مالی زنجیره باعث شد زنجیره چند بچی رو در زنجیره ایران خود رو اجرایی کنه. زنجیره مواد غذایی رو خود بانک ملی پیش قدم شد با پلتفرمی که داشت و اونجا هم با فروشگاه رفاه و آماد لذیذ و بقیه تونستن اعتبار رو بچرخونن. اینجا ما بعدمون بود تحصیلات تنها نیست، ما اعتبار بین بنگاه ها رو هم داریم خطه ای میکنیم.
درسته.
و این حاصلش به نظرم میشه حداقلش 25-30% کاهش نیاز به نقدونگی که در کشور در سال آینده داریم خودش اتفاق میفته.
یعنی تحصیلاتی که گفته میشه در سال 99 بالغ بر 62-65% به حوزه تجارت رفت.
نه.
و معلوم نیست چقدرش به معنای واقعی صرف تجارت شد، هم 30% کاهش پیدا میکنه و همین که واقعی میشه. از کی اجرایی خواهد شد با توجه به توضیحاتی که درباره بانک های مختلف دادید آقای مهندس نظری؟
در واقع پایلوت هاش اجرایی شده.
خب
ما برای کاری که سرعت بخشی بشه جناب آقای وزیر دستور دادن به تمام واحدهای استانی وزارت سمت توضیح طرح داده شد.
بله.
بانک هایی که طرحو گرفتن به تمام بانک ها و شعب استانیشون اعلام کردن.
بله.
و آموزش و دانش به تمام استان ها رفته.
یعنی در واقع تجار واقعی همینجا از تجار غیر واقعی تشخیص داده سر از ناسره تشخیص داده میشه. بله.
اینجا یه هست داره، اون کسی که سالم در اقتصاد کار میکنه، اون کسی که مواد و کیفیت اولیه خوبی داره، شناسه کالا داره، شناسه کالایی که سالها بحثش بوده، میاد فاکتور رسمی میزنه، اون کس مستحق اینه که وام و زودتر بگیره، تأمین اعتبار بشه، تولید بیشتر بشه و توی زنجیره فروش جایگاه بهتری داشته باشه تا جنس قاچاقی که میاد، جنس بیکیفیتی که میاد. بعد بازار خودش میتونه خودشو نظرسنجی کنه، نیاز مشتری رو ما بفهمیم، از دپوی کالا جلوگیری کنیم، بنا به نیاز مشتری ما واردات کنیم. ما سالها بحث این بوده که یک روزه تصمیم میگرفتیم که چه چیزی صادراتش ممنوع بشود، چه چیزی وارداتش سریع آزاد بشه که با توجه به اینکه نیاز بازار بوده و اتفاقات خوبی داره میفته.
اقتصاد رو پیش بینی پذیر میکنیم،
داریم یه کاری میکنیم، در واقع این کار باید سالهای پیش میکردیم
همینطوره. بله،
ولی با توجه به قوانینی که بوده این بار ساز و کارها داره قوانین رو اجرایی میکنه.
بله،
یعنی این ساز و کارهاست، این روش هاست که باعث میشه سیاست ها اجرایی بشه. و این ساز و کارها چه موقع خوب اجرایی میشه؟ وقتی ما در هر سنت بیایم بعد از اجرا کردن آسیب شناسی کنیم. آسیب شناسی که امروز ما در لوازم خانگی و در اجرای پایلوت خودرو داریم و داریم قدم های بعدی رو برمیداریم براش.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر باقری، با توضیحاتی که آقای نظری و جناب عالی دادید به این نتیجه میرسیم که ما الان اون چی که اعلام میشه در حوزه تجارت آمارش پس واقعی نیست، یا اینکه نه من برداشت اشتباه میکنم؟ آیا تا کنون چی که اتفاق افتاده از واردات و صادرات ما چقدر آمار واقعی تجارت بوده؟ و اینکه اگر یه جای اعلام میشده ما تراز تجاریمون مثبت بوده، آیا واقعا مثبت بوده با این همه هدر رفتی که از در این صحبت ها در اومد؟
ببینید جناب ناصر، ما تلاشمون اینه که به جای اینکه وارد اظهار نظر، شاید بگیم اظهار نظر مبهم و غیر کارشناسی بکنیم، رو بخشایی که واقعا داده ها میتونن صحه گذاری کنن تاکید بکنیم.
خب
اگر اون بخشی از سرمایه در گردش که در گزارشات اعلامی بانک مرکزی به عنوان تأمین مالی بنگاه ها اعلام شده محقق شده باشه، باید تحقق اون بخشی از جی دی پی یا تولید ناخالص ملی که طبق آمارها در بیاد رو ما بیشتر از اعداد اعلام شده می داشتیم.
بله،
یعنی به عبارتی رابطه بین تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها و تولید ناخالص داخلی می بایستی رابطه محسوسی باشد. اگر این رابطه در سناریوهای مختلف تحلیل داده های سنوات اخیر نتونه یک رابطه یه مستقیم تاثیرگذار رو نشون بده، این ابهام به وجود میاد که سهم در گردش پرداختی به کدوم بازار وارد شده.
بله،
یعنی ما به جای اینکه بیایم به طور معکوس با آینه که شاید میشه گفت تردید نگاه کنیم، باید یک رابطه علمی بین این دوتا بعد عددی برقرار کنیم. بله، اگر نتوانیم رابطه علمی بین رشد تزریق سهم در گردش تخصیصی و رشد تولید ناخالص داخلی پیدا کنیم، به نظر میرسه که اینجا اشکالی وجود داره.
درسته،
تلاش ما در حوزه تامین مالی بنگاه‌ها باید این سمت باشه که به جای اتکا بر وثایق که به شدت میتونه فضای تامین مالی رو محدود بکنه به اونایی که ثروتمندتر هستن، باید تامین مالی رو بیاریم بر توان تولید و ظرفیت بنگاه و ظرفیت ایجاد مبادله. اگه ما این تغییر پارادایم رو در فضای تامین مالی کشور انجام بدیم، اون وقت میتونیم اطمینان حاصل بکنیم که منابعی که داریم به سختی تجهیز میکنیم و در اختیار بنگاه ها قرار میدیم از موضوع خارج نمیشه، به سمت تولید هدایت میشه. تجارت هم بخشی از زنجیره تولید ارزش افزوده است، واردات هم بخشی از زنجیره تولید ارزش افزوده است. ما به شدت باید به این توجه کنیم که صرفا منظور از تولید ناخالص ملی بخش صرف تولید نیست، کل زنجیره رو باید نگاه کنیم، از فراوری تا در واقع عرضه. ولی کن اون چیزی که در نگاه کارشناسی شاید باعث ایجاد تردید میشه اینه که با رغم افزایش چشمگیر تزریق منابع نقدی در چرخه تامین سرمایه در گردش، تولید ناخالص ملی ما در این سنوات افزایش پیدا نکرده.
بله،
لذا باید بگردیم دنبال اشکالش. یکی از مسائلی که میتونه این در واقع تهدید رو بالا ببره، پیچیدگی نظام تأمین مالی یا دشواری نظام تأمین مالی یا موانعی که بر سر راه تولید کنندگان واقعی برای جذب این منابع است. چون منابع نقدی به شدت انگیزه برای جذبش در کشور وجود داره، صف تقاضا در شبکه بانکی ما بسیار بیشتره از منابعی که داده میشه. یعنی ما